اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث بر سر این بود که آیا تجری حرامه یا حرام نیست. تجری همین بود که شما یقین داری یه کاری حرامه، بعت داری 100% من میدونم این خمره، ولی مخالفت با پروردگار میکنی، مخالفت با شارع میکنی، اینو مرتکب میشی، بعد معلوم میشود که از بد حادثه یا از خوش حادثه این خمر نبود و خل بود، سرکه بود. خب آیا این کار حرامه یا حرام نیست؟ اون دنیا در نامه اعمال شما ثبت میشه یک گناه یا یک گناه ثبت نمیشه؟ خب بودیم، یک نظریه مشهور این بود که تجری حرامه. شیخ انصاری فرمودند که تجری حرام نیست و صاحب فصول آمدن تفصیل دادن، فرمودن که اگر یک جایی ما در واقع اینطوری بگیم بهتره، صاحب فصول فرمودن که برای تجری شما باید یک عملیات جمع انجام بدید، ما بین قبح تجری که ما قبول داریم قبح اقتضایی داره و حالت فعل متجرابه، یعنی اون کاری که انجام شده، اون چه جوریه وضعیتش، اون چقدر مفسده داره، چقدر مصلحت داره. بعد ایشون فرموده بودن اگر شما یک تجری انجام بدی کار حرام، بعد معلوم بشه نه یک کار واجب توسلی بوده که قصد قربت هم لازم نداشته، نتیجه این میشه که به شما اتفاقا مصلحت خواهد رسید، چون اون کار واجب تعبدی مثلا 100 تا مصلحت داشته، تجری 50 تا مفسدت داشته، اینا که با هم جمع میشه در اون عملیات تجمیع، معلوم میشه که شما نه تنها کار حرامی نکردی بلکه مقداری هم به تو مصلحت رسیده. این فرمایش جناب صاحب فصول بود. بعد ایشون در حقیقت در ادامه این فرمایششون جناب شیخ خب اینو مفصلا رد کردن و به دو تا دلیل عمده، در حقیقت بیانات دیگری هم داشتن، به دو تا دلیل عمده رد کردن. یکیش این بود که ما اینجا اصلا مقام جمع نیست، اگر اینطور باشه در انقیاد هم شما باید انقیاد، یعنی من یقین دارم این کار خوبه، مولا میخواد، میرم اقدام میکنم، بعد معلوم میشه کار بدی بوده، من عقاب نمیشم، اجماعاً نبایدم عقاب بشم، چون من بر روی ادله شرعی رفتم یه کاری رو انجام دادم، بعد معلوم شده خب اشتباه بوده، من چه دیگه، این من اون تا اونقدری که در اختیار خودم بوده اطاعت کردم، لذا من عقاب نباید بشم. علی حال پس معلوم میشه اینا با همدیگه قابل جمعه به این معنا نیست. بعد اینجا یک اشکالی دوباره حالا در قالب اشکالی مطرح میشه که دیروز اشکالش رو مطرح کردیم، اون هم این بود، اشکال این بود که چه اشکالی داره که شما بیاید و بگید بالاخره اون فعلی که انجام شده مصلحتی داشته دیگه. ببینید طبق مثال دیروز ما، این پایی که شما برای زدن یک مؤمن به زمین دراز کردی و در حقیقت هم اون بیچاره مؤمن نبود و بدبخت بود و کافر بود و میخواست بره یک پیغمبری رو بکشه، ولی وقتی شما پا رو دراز کردی خورد زمین، دیر رسید و نتونست بکشه، بالاخره کار شما یک مصلحتی درش وجود داشته، این که آدم نمیتونه منکر بشه. چه اشکالی داره که من این مصلحت را بگم پاداش فعل و حسن فعل بیاد معارضه بکنه با مفسده تجری و مفسده تجری رو در هم بشکنه، چه اشکالی داره؟ خب جناب شیخ دو تا جواب به این اشکال میدن. پس اشکال در حقیقت اینه، میگن چه اشکالی داره که شما بیای بگی مصلحت فعلی این کار با قبح فاعلی تجری، یا بگو قبح فعلی تجری، حالا اون موقع خیلی این تمایز بین فعل و فاعل نبوده، با مفسده تجری با هم دیگه این دوتا تعارض میکنن و لذا مفسده تجری میشکنه، چه اشکالی داره این حرف؟ خب ممکنه یه کسی اشکال کنه، یار دیروز گفتیم امروز تکراره، ممکنه نفره اشکال کنه بگین این میدونید لازمش چیه؟ لازمش این است که عقاب و ثواب به امری خارج از اختیار من و شما منوط بشه. یعنی بنده عقاب که قراره بشم نه بر کار خودمه، کار خودم این بود که پامو دراز کردم طرفو زدم زمین، علال قاعدتا باید عقاب بشم چون کار بدی کردم به اعتقاد خودم، بگیم نه، عقاب و ثواب برمیگردد به یک چیزی خارج از اختیار مکلف، اونم چیه؟ اونم اینه که باید از بالا دوربین گذاشتن نگاه میکنن این پایی که شما دراز کردی و طرف رو زدی زمین، میبینن در یک دایره وسیع‌تر جلوگیری کرد از کشته شدن نبی خدا، لذا به شما پاداش میدن. خب این پاداش چیزیه که در اختیار من نبوده، من چه میدونستم قراره این اتفاقا بیفته؟ قبل از تحصیلات مثالی که ما میزدیم این بود، گفتیم بله اگر یک نفری فرض کنید رفتگری جمع میکنه یک کیفی پیدا میکنه پر طلا، این کیف رو برمیداره میاره، خب این خیلی کار خوبی کرده، حفظ کرده مال رو و چه بسا حتما بهش مژدگانی داده میشه. اما اگر یک رفتگری اصلا حواسش نباشه این کیف رو برداره بندازه تو سطل، خب این وسط هم محل عبور و مرور دزدا بوده، این کیف رو که انداخته تو سطل آشغال حواسش هم نبوده اصلا چی چیه، فکر آشغاله، یا دیدت هم کیف مردمه، گفته برو بابا کیف مردمه که من نباید حفظ کنم، انداخته تو سطل آشغال، بعد همین کار باعث شده که دزدا اینو نبینن، صاحب کیف بیاد بگرده بره تو آشغالا کیفشو پیدا کنه. اینجا کسی نمیگه برو به اون رفتگر مژدگانی بده، میگن کاری نکرده، این اتفاق کار بدی هم کرده. خب میگفتن بس یه بار دیگه سریعا بحث امروز رو تکرار کنم، پس چی شد؟ گفتن چه اشکالی داره که حسن فعلی من، کار من خوب بود در عالم تکوین، پامو که دراز کردم باعث شد نبی خدا کشته نشه، چه اشکالی داره حسن این کار من بر قبح اون اعتقاد من بر قبح اون تجری من غلبه پیدا کنه، چه اشکالی داره؟ اینا با هم دیگه مصلحت و مفسدش در حقیقت تجمیع بشه، مصلحت کار غلبه پیدا کنه بر مفسده تجری، چه اشکالی داره؟ فقط تنها اشکالی که ممکنه داشته باشه این است که یک در حقیقت عقاب و ثواب خارج از اختیار من باشه. جناب شیخ انصاری شما نمیتونی این اشکال رو به ما بکنی، چرا؟ بخاطر اینکه شما خودت قبلا که میگفتی تجری حرام نیست به ما میگفتی که اشکالی نداره، من سن ناسنتن حسنه فلان، من سن ناسنتن سیعه فلان، این میگفتی اشکالی نداره به امر خارج از اختیار تعلق بگیره، مثالهای زیادی هم زدی، شما نمیتونی این اشکال رو به ما بکنی، لذا ظاهرن صاحب فصول نفس راحتی میکشه میگه ظاهرن مطلب ما و مراد ما ثابت شد که مصلحت فعل میاد بر مفسده تجری غلبه پیدا میکنه، این اشکال. شیخ انصاری میفرماید که نه اینطور نیست، به دو بیان مرحوم شیخ این مطلب رو در حقیقت منقح میکنند. بیان اولشون خب دو جور بیان وجود داره در این بین، یه بیانی هست که من خودم نوشتم، یه بیانی هست که معروف میان محشین و شراحه. مثلا من دقیقا پیگیری نکردم که از چه زمانی همچین چیزی آمده، چون توی در حقیقت متاره الانذار که تقریرات درس خود جناب شیخ انصاری هست و همچنین در اوثق الوسائل اینها همچین اصطلاحی نیامده که بگن شیخ مرادش این بوده، ولی بین متأخرین این شروح و در حقیقت حواشی که اخیراً مثلا چاپ شده تقریبا همشون با این بیان جواب اول جناب شیخ رو مطرح کردن. اون هم استدلال به این بوده که از دفع و اولا منال رفع. تو پرانتز بگم، پس ما اشکال چی بود؟ این بود که شمای شیخ انصاری نمیتونی بگی که خارج از اختیار مکلف نمیتونه چیزی در عقاب و ثواب تأثیر بذاره، چون خود شما در بحث تجری نفو میزدی. شیخ در بحث تجری چی میگفت؟ شیخ در بحث تجری میفرمود که اشکال کرده بودن به شیخ که تو چرا میگی حرام نیست تجری؟ دو نفرن این همن، هر دو هم میخوان حرام انجام بدن، هر دو هم دوتا ظرف خمر رو میخورن، بعد معلوم میشه یکیش خمر بوده یکیش خمر نبوده، این دوتا با هم دیگه چه فرقی دارن؟ شما یه شیخ انصاری که میگی تجری حرام نیست، یعنی یکشون عقاب بشه اونی که خمر خورده، یکشون عقاب نشه اونی که خل خورده یا آب خورده، و این سر از این در میاره که عقاب و ثواب در اون دنیا به اختیار نباشه، به چیزی برای اختیار باشه، چون این دوتا از حیث اختیار هر دو یک جور بودن. شیخ میفرماد اشکالی نداره، موارد زیادی رو شمردن جناب شیخ و گفتن اشکالی نداره. اینجا جناب شیخ میگن ببینید بحث ما در اینجا و بحث ما در اونجا با هم دیگه متفاوته. اینجا جا هست ها، اینجا قشنگ بیا خجالت نکش ها، صندلی آورد. خب ببینید دقت کنید، بحث قبلی این بود، اساسا داشتیم بحث میکردیم که آیا تجری اقتضای قبح یا بگو عقاب دارد. بحث مستر این بود قبلا. الان مرحوم صاحب اصول قبول کرده قبول اقتضا و بحث بر سر رفع اقتضا به وسیله حسن فعلیه. پس ببینید اونجا در مورد اصل تجری بود، ما می‌خواستیم دفع کنیم، دفع یعنی از اساس جلوشو گرفتن، از اساس نذارن یه مطلبی ثابت بشه، رفع یعنی یه مطلبی بیاد بعد ما بخوام چیکارش کنیم؟ رفعش کنیم. یک مشکلی ایجاد شده ما بخوایم رفعش برش داریم. دفع از اساس جلوگیری اینه. اینکه ما مثلا فرض بکنید یه موشکی داره میاد، جلوگیری بکنیم اینو بندازیمش تو دریا. حالا یکی از کارهایی که مرسوم است اینه دیگه، موشکایی که میاد اینایی که قبل از اینکه بخوره رو زمین رادارشو دستکاری میکنن، یه حرکت میکنه میره میفته تو دریا، هیچ اصلا دفعه. رفع بده میخوره زمین خراب بکنه بعد میان درستش کنن. خب بحث قبلی ما این بود تجری اقتضای قب دارد یا ندارد، ما از اساس گفتیم ندارد، پس بحث ما بر سر دفع بود. اما اینجا شما اقتضای قب رو قبول کردی میخوای رفع کنی، بحث ما بر سر رفع است و دفع اولا یا احون، میگن احون از رفعه، آسونتر از رفعه. خب این یک جواب، جواب کاملی هم نیست، صرفا به همین میزانش اکتفا میکنیم ما که آقا این دوتا موضوعاً با هم دیگه فرق دارن، قیاسشون شاید درست نباشه. پس ما جواب اول جناب شیخ انصاری رو اینو همه همینجور معنا کردن، ما یه جوری دیگه معنا کردیم، اینجا بگیم دیگه خیلی طول میکشه، ما بردیمش سر اون قاعده اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال رو من اینجا پیاده کردم که حالا اونم خودش محل تأمله و طول میکشه بحثش بکنیم، اونم کاری نده. بگیم جواب اول جناب شیخ انصاری به اون اشکال اینه که آقا این دوتا رو اول بدونیم با همدیگه فرق میکنن، یکیشون در زمینه اصل اقتضائه، یکیشون در زمینه رفع اقتضائه. این دوتا رو بدونی با هم دیگه فرق میکنن. جواب اصلی این جواب دومیه. جواب دوم اینه، جواب دوم اینم بگیم جواب اول، اگر قبح اقتضایی تجری را بپذیرید وجدان حاک بحث وجدانی شد دیگه، وجدان حاکم بر این مطلب است که تحقق عنوانی که از روی جهل حاصل شده نمیتواند قبح تجری را بشکند، چنان که در تمام حسن و قبح های اقتضایی چنین است. ببینید تجری قرار شد قبح اقتضایی داشته باشه دیگه، یعنی اقتضای قبح را دارد، اگر مانعی بیاد جلوگیری میکنه. خیلی خوب، یک تافته جدا بافته ای از بقیه قبهای اقتضایی نیست. اشکال چی بود؟ اشکال این بود که من پامو دراز کردم یه نفری خورد زمین، بالاخره این کار حسنی داره، این حسن بیا جلوگیری کنه از قبه تجری. جناب شیخ میگه خدا وکیلی وجدان شما حاکم باشه بر این مطلب. من یه سوالی از شما بپرسم، بریم سراغ یه قبه اقتضایی دیگه. دروغ میگن قبحش اقتضاییه، یعنی اگر با یک مصلحتی همراه باشه اشکالی نداره آدم دروغ بگه. مثلا اگر یک پیغمبری در خانه شما هست، شما دم در ایستادی، قاتلان پیغمبر میان در میزنن، از شما میپرسن که آیا پیغمبر خدا در این خانه هست، شما باید اینجا بگی خیر در این خانه نیست. لذا قبح اقتضایی داره دیگه، تو این شرایط دروغ گفتن قبیح نیست. حالا ما از شما سوال میکنیم، اگر کسی وجدانتون، اگر کسی عالم باشه به اینکه پیغمبری تا خان تو خونه است، دو عالم باشه که اینا میخوان بیان پیغمبر رو بکشن، ازش بپرسن که پیغمبر تو خونه است، بگه نه، همه ما میگیم دروغش عقابی در روز قیامت نخواهد داشت. اما اگر یک نفری ندونه پیغمبر، بدون پیغمبر تو خونه است، ندونه که اینا آمدن پیغمبر رو بکشن، اصلا فکر کنه اینا آمدن احترام کنن و اکرام کنن و سپاهش باشن و برش دارن و ببرنش یک حکومتی تشکیل بدن و با این حال بیا دروغ بگه، بگن آقا پیغمبر اجاز، این فکر کنه بگه نه بذار بگم که این به این پیغمبر خیلی نرسه، نمیخواد بره حکومت تشکیل بده، نه نیست. خب حالا اون دنیا این آقایی که دروغ گفته واقعا قبیح بوده کارش، عقاب هم خواهد شد، این طور نیست بگن چون نتیجه و بالمحال کارتو خوب شد لذا از سر تقصیراتت میگذریم، گناهی نداری. ممکن حالا خداوند تفضلن کاری نداریم، تفضل یه بحث دیگه است، ما الان در دایره عدالت هستیم، بله در مقام تفضل ممکنه حالا کسی تفضل بکنه، ولی در مقام استحقاق عقاب این طرف مستحق عقابه، اون که حرفی که زده قبیح بوده، چون واقعیت این است که او کار قبیحی رو انجام داده و اینکه بعدن مطابق با مصلحت در آمد، این وجدان ما حاکمه برای اینکه اون قبح اون کار را نمیشکنه. این جواب دوم جناب شیخ جواب خوبی هم هست. ببینیم عبارت رو، میفرمایند اون دعوایی که دیروز با هم دیگه انجام دادیم مدفوعتون، یعنی اون ادعا دفع میشود. مضافاً الالفرق، این جواب اوله که مفصلا بحث کردیم و بعد آخر سرش من به این نتیجه رسیدم که بیایم بگم آقا صرفاً در جواب اول جناب شیخ دارن به ما تنبه میدن که موضوع بحث ما با موضوع بحث ما در گذشته با هم دیگه تفاوت داره. همین مضافاً الالفرق بین ما نحن فی و بین ما تقدم من الدلیل العقلی کما لا یخفا علی المتعمل. اولا فرق وجود داره، کسی که فکر بکنه متعمل باشه فرق میفهمه بین اینجا و اونجا. اونجا بحث بر سر اصل تجری بود، اینجا بحث بر سر این است که اقتضاء تجری قبول شد قبحش. اونجا بحث بر سر اصلا اساسا آیا تجری اقتضاء قبح دارد، اینجا قبول شد اقتضاء قبح دارد. حالا میخوام بگیم آیا اقتضاءش میرود یا نمی روید. پس دوتا بفهم فرق داره با هم ای متعمل. به ان خب جواب اینه، جواب اصل کار اینه، به ان العقل مستقل به قبح تجری فی المثال المذکور. عقل مستقل است به قبح تجری در مثال مذکور، یعنی همین وجدان، عقل ما و وجدان ما میگه وقتی این پاشو دراز کرد میخواست یک مؤمنی را زمین بزند این کار قبیحه، هنوزم میگه این کار قبیحه. و مجرد و تحقق ترک قتل المؤمن، یا تو مثال ما نبی، و مجرد اینی که به واسطه این پایی که من دراز کردم تحقق پیدا کرد ترک قتل مؤمن در ضمن این تجری، در ضمن این تجری که من پامو دراز کردم که یک مؤمنی را بزنم زمین، بعد معلوم شد کافری را زدم زمین و پیغمبری را نجات دادم، در ضمن این تجری مل اعتراف به ان ترک القتل لا یتصف به حسن ولا قبحن. بعد اینم بگیم الان این اتفاقی که افتاده قتل صورت نگرفت چون من اصلا جهل داشتم به این که همچه اتفاقی افتاده یا نیفتاده، من جاهل به این مطلب بودم. این در حقیقت وقتی اعتراف بکنیم به این که ترک قتل مؤمن یا نبی متصف به حسن و قبح نمیشه، چون اصلا من جاهل به این مطلب بودم، لا یرفع قبح، این لا یرفع خبر مجرده، مجرد تحقق ترک قتل مؤمن رفع نمی کند، رفع نمی کند قبح تجری را، قبح اون که اون پا دراز کردن را یا اون دروغ گفتن را. ولذا یحکم العقل به قبح الکذب، این تافته جدا بافته ای نیست. تجری هم چیزیه که قبح اقتضایی دارد، تافته جدا بافته ای نیست. شما تو کذب چی میگی؟ در کذب مثالشو زدم، اونجا هم همینه، وقتی تو نمیدانی که داری یک کار مصلحت آمیز رو انجام میدی کذبه، تو کذبه و اقاق خواهی شد. ولذا یحکم العقل به قبح الکذب و ضرب الیتیم اذن زم الیهما ما یصرفهما الی المصلحه اذا جهل الفاعل بذلک الانزمام. میگه که لذا حکم میکند عقل به قبح کذب و قبح ضرب یتیم اگر در عالم خارج انزمام پیدا بکند به این دوتا، یعنی به کذب و ضرب یتیم، اون چیزی که صرف کند بگرداند ضرب را و کذب را به سوی مصلحت. اما در جایی که فاعل اون کسی که میزنه یا اون کسی که دروغ میگه جهل دارد به این انزمامه، خبر نداره که این دوتا قراره با هم دیگه در عالم تکمین جمع بشن از دلشون یه مصلحتی بیرون بیاد، تو کار بدی کردی نمیدونستی، لذا این به همون حالت اقتضاء قبحش در حقیقت باقیه. خب اینم از این. بریم سراغ یک اشکال فوری فوتی. جناب صاحب فصول در حقیقت میشه اشکالی دیگر به عبارت صاحب فصول. جناب صاحب فصول این چیز نداریم؟ اینه؟ آه خیلی خوبم نیست. خب جناب صاحب فصول یه عبارتی دارن، این عبارت در هر حال برش اشکال وارده. دقت کنید، مرحوم صاحب فصول این عبارت رو من برای شما مطرح بکنم تا ببینید که چجوری فرموده است که ان تجری اذا صادف المعصیه تداخل عقابهما. تجری اگر میخواد آقای چیز بیاد کمک کنید آقا رو، خب میگه ان تجری اذا صادف المعصیه تداخل عقابهما. این فرمایش مرحوم صاحب فصوله. دقت کنید چی میگن. صاحب فصول فرموده بود که اگر تجری با یه واجب توسلی همراه باشه اصلا خوب میشه. بعد گفته بود اما اگر تجری با یک واجب توسلی همراه نباشه، با یه معصیتی همراه باشه، یعنی همین شما یقین داشتی که این خمره، دقت کنید این خمره، خوردی بعدم معلوم شد که خمره، یقین داشتی که خمره بعدم خوردی بعدم معلوم شد که خمره، در اینجا تداخل عقابهما یعنی داخل هم میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر تجری 100 درجه عقاب داره و خمر خوردن یا همون معصیت 100 درجه عقاب داره، معنای ظاهری تداخل این است که بفرمایید، معنای ظاهری تداخل این است که اینا با هم دیگه میشه چند تا؟ میشه 100 تا. تداخل با هم دیگه جمع میشه. خب جناب شیخ میفرماید از کجا؟ اصل عدم تداخله. شما که معتقدی تجری قب داره وقتی با خود خمر خوردن همراه بشه، شما باید بگی 200 تا. چرا؟ 100 تاش مال تجری، 100 تاش مال خمر. چرا گفتی تداخل؟ و این سر از ترجیح بلا مرجح در میاره. دقت کنید، ما این حالت قبول نداریم، ما شیخو بگیم بعد اشکال میکنیم. شیخ میگه ببینید این 100 تا ما از شما میپرسیم، شما که میگی تداخل، این 100 تا مال کدومه؟ اگه بگی 100 تا مال تجریه، ترجیح دادی تجری را به خم خوردن، ترجیح بلا مرجح. اگر بگی 100 تا مال خمره، ترجیح دادی اینا در واقع خمر را بر تجری، این همیشه ترجیح بلا مرجح. و این در هر دو صورت ترجیح بلا مرجحه. خب ما البته این رو قبول نداریم. ببینید وقتی ما میگیم تداخل، تداخل یعنی 100 تا مال هر دو تاشونه. کمان که در غسل وقتی میگیم تداخل نمیگیم تو الان غسل چی رو انجام دادی، جنابت یا جمعه. اگه بگی جنابت میگیم بس سر ثواب جمعه رو بگی، نه من یه غسل انجام دادم مال هر دو تاش میشه. اینم 100 تاست مال هر دو تاشه، ترجیح بلا مرجح نمیشه. اما بله در جای خودش ثابته، عدم اصل عدم تداخل اسباب و مسببات. پس اگر شما از این عبارت گفته صاحب فصول، گفته ان التجری اذا صادف المعصیه تداخله. اگر مرادش از تداخله اینه که این صد تا با این صد تا با هم دیگه در دل هم جمع میشن، میشن صد تا، اگر مرادش اینه خب حرف درستی نیست. اگرم مرادش اینه که میشه 200 تا، یه چیزی معمول و مرسومیه، معلوم آدم دوتا گناه انجام بده دو تا دونه عقاب میشه، اینو ما بهش نمیگیم تداخل. پس اصطلاحاً اصطلاح رو درست به کار نبردن، شده تزاید مثلا، تضاعف مثلا. پس علا ای حالن فرمایش مرحوم صاحب فصول کامل نیست، چون اگر شما معتقد هستید که تداخله یعنی میشه صد تا، این سر از ترجیح بلا مرجعه در میاره یا خلاف اصل دلیل باید داشته باشید. اما اگر میگید میشه 200 تا، این خلاف اصطلاحه، اصطلاحا ما به این نمیگیم تداخل، میگیم مثلا تجمیع، تضایف، تضاعد، اینو بهش میگیم. ببینید دوباره تو ثم انه ذکر هذا القائد یعنی مرحوم صاحب فصول فی بعض کلماته ان التجری اذا صادف المعصیه الواقعیه تداخل عقابهما. تجری وقتی با معصیت واقعی مصادف می شود، اینا با هم دیگه چی میشن؟ تداخل عقابهما، جمع تداخل پیدا میکنه. ولم یعلم معنا محصل لهذا الكلام، معنای محصلی برای این کلام در حقیقت نیست، چون دو تا طرف داره، دو تا طرفش بالاخره اشکال داره. از معکون تجری عنوانن مستقلن فی استحقاق العقاب، اگر شما قبول دارید که تجری یک عنوان مستقلی هست برای استحقاق عقاب، لا وجه للتداخل ان اريد به وحدت العقاب، بچی برای تداخل نیست. اگر اراده بشود از کلمه تداخل وحدت عقاب، این دو تا با هم جمع بشن صد و صد بشه صد، فانه ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح که ما گفتیم به عقل ما نمیرسه، این ترجیح بلا مرجح نیست. شما میگیم جمع میشه این صد تا، هم مال اینه هم مال اونه، ما چیزی رو بر دیگری ترجیح ندادیم. اما خب چرا اصل عدم چیز است و ان اوری، اما نه اگر مرادش تضایفه، یعنی اینکه تداخل گفته تداخل ولی مرادش اینکه نه 200 است، و ان اورید بهی عقاب زائد علی عقاب محض تجری، اگر میگه زیادتر میشه این عقاب، فهذا ليس تداخلا، این که دیگه تداخل به حساب نمیاد. لان کل فعل اجتمع فيه عنوانان من العقاب یزید عقابه، به خاطر اینکه هر فعلی که دو تا گناه توش باشه طبیعتا عقابش هم بیشتر میشه، ازدیاد پیدا میکنه، علا ما کان فیه احدهما، زیادتر میشود عقابش بر اون چیزی که بر اون عنوانی که باشد در اون عنوان یک، در اون فعل ببخش، علا ما در اون فعلی که باشد در اون فعل یک کدام از این دوتا عنوان. یک کاری اگر دوتا گناه باشه دوتا عقاب داره، اگر یک کاری یه دونه گناه باشه در حقیقت یه دونه عقاب داره، این هم ما بهش تداخل نمیگیم. پس حرف شما، خب حالا به نظر شما میرسه مرحوم صاحب فصول حرفش چیه؟ نباید حالا خود فصول رو نگاه بکنید ببینید کدام یک از این دوتا رو مد نظر قرار داده. خود عبارت این اذا صادف المعصیت الواقعیه تداخل عقاب و ما به معنای ظهورش در تداخله، یعنی همون ستا میشه، یعنی اگر شما تجری کردی خمر خوردی، خب این دیگه در واقع اون تجری که ما میگیم نیست دیگه، چون تجری که ما گفتیم یعنی قد داری خمر میخوری خمر نیست، وقتی تجری میکنی و خمر میخوری، این معمول فقهای ما میگن نه آقا یه دونه عقاب همون خمر دیگه، یه عقاب هم برای تجریش پیدا نمیشه، لذا ظاهرا مراد صاحب فصول همینه، تداخل میکنه یعنی نه دیگه بر تجری دیگه عقاب نمیشه، اظهار جرأت کرده بخورده، ولی خب شیخ اشکال میکنه میگه اگر تجری واقعا عقاب داره، گناه داره، اقتضای قبح داره، اقتضای عقاب داره، خب چرا شما میگید صد تا فقط به خاطر خمر خوردن عقاب میشه، به خاطر تجری هم عقاب بشه؟ حرف بعدی نیست. خب جناب شیخ نتیجه فرمایش حضرت عالی چی شد؟ میگه اجازه بده. میگه من بارها و بارها در این درس گفتم تجری قبح فاعلی دارد، قبح فعلی ندارد، لذا اون دنیا گناه ندارد، چون این دوتا باید با هم دیگه همراه باشد تا گناه تحقق پیدا کنه. ببین و تحقیق انه لا فرق فی قبح تجری بین موارده. جناب صاحب فصول، ما همچین تفصیلایی که حضرت عالی فرموده دو قبول نداریم. و ان المتجری، شمایی که تجری میکنی، لا اشکال فی استحقاق الذمه من جهت انکشاف خبث باطنهی و سوء سریرتهی به ذالک. متجری اشکالی نیست در این که استحقاق دارد ذم را، بگیم وای بر تو، از جهت اینکه انکشاف پیدا میکند خبث باطنش و سوء سریرش به ذالک، یعنی به واسطه این تجری که انجام میدهند. اما اینکه از حیث فعل استحقاق ذم داشته باشد، اما استحقاقه للذم من حیث الفعل، فعل المتجرا فی ضمنه، از جهت فعلی که تجری صورت گرفته است در ضمن اون فعل، یعنی از جهت خوردن آب، آب خوردن که ففیه اشکال و قبحی نداره، از جهت فعل اونم فیه اشکال هم نیست، در واقع قبحی نداره، که معترف به شهید فی مایتی من کلامه، همچنان که شهید اول هم در اونچه که از کلامش خواهد آمد به این مطلب در حقیقت اعتراف کرده. بفرمایید. ببینید تجری، فهمیدم، ببینید تجری یه معنای اصطلاحی داره، ما آمدیم اصطلاحاً تجری را برای جایی به کار میبریم که طرف اظهار جرأت میکنه ولی به نتیجه نمیرسه. اما واقعاً اگر شما نگاه کنید میبینید تجری یک معنای بالاتری از این داره. تجری یعنی اظهار جرأت، لذا من تو جزوم اینجا که نوشتم تجری، در مقابلش دو تا پرانتز باز کردم میشم مساویه با اظهار الجرأه. این تجری دیگه تجری اصطلاحی نیست، ما در اصطلاح بله تجری رو برای اون مورد به کار میبریم، ولی نه، کی گفته تجری؟ تجری یعنی اظهار جرأه. احسن، هر معصیتی در دل خودش تجری را دارد، اما هر تجریگی ممکنه مصادف با معصیت واقعی نباشد، تجری میشه اعم مطلق از معصیت. اصلا اگه اینجوری بخوایم بگیم هر معصیتی میشه تجری، مثلا شما یه تجری داری، موقعی که این تجری با معصیت با هم چی مثلا مصادفت دیگه، ما میگیم تجری اعمه، گاهی تجری با معصیت مصادفت میکنه، گاهی تجری با معصیت مصادفت نمیکنه.
یعنی مخواهم بگیم معصیت خودش همیشه میشه تجری دیگه.
نه خود ببینید خود معصیت تجری نیست که.
نه
ببین خمر خوردن یه خمر خوردن معصیت، حالا اگر شما مرادت از این تجری، این خمر خوردنه نیست، تجری حالت نفسانی منه، اظهار جرأت در مقابل خدا، میگم گفته حرومه ولش کن. خب حالا این گفته حرومه ولش کن، شما میخوری، سه تا صورت داره، دقت کنید به بحث بعدی اونم مربوطه. گفته حرومه ولش کن، سه تا صورت داره. یک، میخوری، بعد معلوم میشه که آب بود، نظر نگفته بود حرومه. دو، گفته حرومه میخوری، معلوم میشه خمر بود. گفته حرومه ولش کن، میری به سمتش ولی دستت نمیرسه، میری دست میکنه جیبت پول در میاری میذاری، میگه بابا این پول چیه، سه برابر این باید پول بدی، میگه نشد بخوری. سه صورت داره، تو هر ستاش اظهار تجری، اظهار جرأت وجود داره. تا حالا بحث ما بر سر، بحث اصلی ما بر سر تجری بود که شما کار رو انجام میدادی، تجری فعلی کار رو انجام میدادی، ولی نتیجهش چی میشد؟ نتیجهش چی میشد که خعاب در میومد از کار. حالا سوال، مطلب چهارم بحث تجری رو واردش میشیم. مطلب اول بحث تجری ادله حرمت بود، مطلب دوم بحث تجری رد ادله حرمت بود. مطلب سوم بحث تجری بررسی کلام صاحب فصول بود. مطلب چهارم بحث تجری تجری در نیته. این که شما میخوای یه کار حرامی رو انجام بدی، نیت میکنی که من برم به سمت این کار حرام، ولی میری و نمیرسی. آیا اینم گناه داره؟ نیت میکنی ولی نمیرسی، اینم گناه داره؟ عنوان مسئله رو بخونیم. بعد دو تا مقام داره، یا حالا توی جزبه من اسمشو چی گذاشتم در حقیقت، بله چند تا مقام داره. مقام اول ذکر ادله هست که این نوع تجری هم حرومه. ببین عبارتو می فرماید که نه، لو کان تجری علی المعصیه بالقصد علی المعصیه باشه، اگر تجری بر معصیت باشه چه شکلی؟ به این که من نیت کنم و قصد کنم معصیت رو، بدم برم خمر بخرم بخورم، برم پیغمبر خدا را نعوذ بالله بکشم. خب دو مقام داریم. یک، یه سری روایاتی رو میخوایم بخونیم. البته مقام دوممون اینه، فالمسرح به ایف الاخبار الکثیر العفو عنه. گفتن اینو خداوند بخشیده. اما در مقام اول میخوایم بریم سراغ و انکان یظهر من اخبار اخر العقاب و علی القصد ایزن. از روایات و آیات به دست میاد که کسی که نیت کار بد دارد عقاب میشود. حالا میخواد چند تاشو بخونیم؟ بخون. مثل قوله صلوات الله علیه، نیت الکافر شر من عمله. نیت کافر بدتر از عملشه. خب عملش عقاب داره، نیتش عقابتر داره، عقاب بیشتر داره، چون نیت الکافر شر من عملش که یه عملی بوده تو این دنیا، اون نیت، اون مخالفت با خداست که عقاب داره و پدر در میاره. قوله انما یحشر الناس علی نیاتهم، نگفته علی اعمالهم، مردم با نیت هاشون هست که محشور میشن اون دنیا. خب بنده نیت بدی داشتم، نیت داشتم خمر بخورم نخوردم، گیرم نیامد، اون دنیا با همین نیت خمر خوری محشور میشن. خب اون دنیا با نیت خمر خوری محشور شدن یعنی عقاب دیگه، یعنی بدبختی اون دنیا دیگه. آدم اون دنیا به جای اینکه با اهل بیت محشور بشه، با نیت خمر خاری در واقع محشور بشه. و ما وردم این تعلیل خلود اهل نار فی نار و خلود اهل الجنه فی الجنه. جالبه، سوال کردن آقا چرا اهل نار خالدی نفیها و اهل جنت هم خالدی نفیها؟ پاسخ دادن که به از یعنی همون نیت، به خاطر اینکه هر کدوم از این دو فرقه در زندگیشون نیت داشتند به عزم کل من الطائفتین علی الثبات علی ما کان علیه من المعصیت و طاعه لو خلدوا فی الدنیا، و حالتی که هر کدوم از این دوتا عزم داشتند برای اینکه ثابت قدم بمانند بر اون معصیتی، بر اون طاعت یا معصیتی که کان علیه، در همون بود در دنیا قصد داشت، همین جوری هم زندگی شده آبید. چون همه قصد، ببینید، چون قصد داشت، خلود مترتب بر قصد شده، پس معلوم میشه قصد قصد من از ثمن العقاب، بر قصد عقاب آورده میشه. و ما بردم این انهو ازلتق المسلمان به سیفه ما فالقاتل والمقتول فی النار، اگر دوتا مسلمان شمشیر بکشن بر علیه هم، خب یکشون میکشه یکشون میمیره. فرمودن که هم پیغمبر فرمود هم قاتل هم مقتول هر دوتا در جهنم هست. به پیغمبر گفتن که عرض شد یا رسول الله قاتل که معلومه چرا میره جهنم، مقتول بدبخت چرا میره جهنم؟ پیغمبر میگه خب چون اونم قصد داشت بکشه. پس چون قصد کشتن داشت جهنمی شد. چه تجریه بالقصد، قصد کشتن داشت نتونست بکشه، چه تجریه بالقصد. و ما برد من انه اذا التقى المسلمان بسيفه ما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل تكليفه روشن، فما بال المقتول، مقتول چرا میره جهنم؟ قال لانه اراد، اراد نیت قصد، اراد قتل صاحبه، میخواست اون یکی رو بکشه دیگه، خواست اون یکی رو بکشه، لذا اینم میره در جهنم. و ما ورد فی العقاب علی فعل بعض المقدمات به قصد ترتب الحرام. ببینید روایاتی که وارد شده است در عقاب بر انجام دادن بعض از مقدمات به قصد اینکه تو حرام را بر اینا مترتب بکنی، روایات زیادی داریم. اگر یه نفر آقا انگور کاشتن چیه حکمش؟ مشکلی نه، اما اگر تو بخوای انگور بکاری که خمر بکنی، اینجا میگن همین انگور کاشتنت هم چیه؟ معصیت و حرامه. روایت داره بهش میگن غارس الخیلی زیبا، غارس الخمر، یعنی اون کسی که میکارد خمر را. خمر که کاشتنی نیست که، این به علاقه اول و مشارفت، یعنی میکارد انگور را که بعدن خمر بشود، بهش میگن غارس الخمر، از اساس انگار خمر داره میکاره. والماشی لسعایت مؤمن، اگر کسی همین قدم میزند برای که برود سخنچینی یک مؤمنی را انجام بدهد، سخنچین بدبخت هیزمکش است دیگه. خب همه قدم زدنش حرامه، خب میشه تجریه بالقصد، چون قصد داشتی که بری و اون گناه را انجام بدی، مقدماتش هم که انجام بدی تو قصد اون گناه رو داری، به خاطر اون عقاب میشی. حالا هر کدوم اینا جوابی داره یا نداره فعلا محل بحث ما نیست. حالا تا اینجا چند تا دیگه روایت هم هست که اینو فردا انشالله میخونیم. اینا همه دلالت داره بر این که انگار در اسلام اون نیت بد و پلید عقاب برش تحقق پیدا میکنه و تعلق میگیره. و صلی الله علی سیدنا محمد.